ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا همراه با همکارانم. امروز دوشنبه 28 تیر برابر است با 19 ماه ژوئیه 2021. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم شاهین بشیر.
با سلام. تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف استان خوزستان شامگاه یکشنبه ادامه یافت و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تیراندازی‌های ممتد به ویژه در شهر سوسنگرد را نشان می‌دهد. برخی گزارش‌ها نیز از زخمی شدن دست کم یکی از معترضان در سوسنگرد بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی حکایت دارد. در جریان تجمعات اعتراضی چند شب گذشته که به 17 شهر خوزستان از جمله اهواز، سوسنگرد، شادگان، شوش، شاور و کرخه کشیده شده، دست کم 2 نفر از معترضان توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته منابع حقوق بشری، مصطفی نعیماوی جوان 30 ساله و قاسم خزیری نوجوان 17 ساله 2 معترضی هستند که بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند. ده ها مستندساز ایرانی سرکوب اعتراضات در خوزستان را به شدت محکوم کردند. این مستندسازان تاکید کردند که طبق سنت حرفه‌ای خود مصائب مردم این استان را در آثارشان بازتاب خواهند داد. شهرهای مختلف خوزستان طی روزهای اخیر صحنه اعتراضات گسترده‌ای در واکنش به بحران آب در این منطقه بوده است. مستندسازان ایرانی در بیانیه‌ای با عنوان و دوباره بر سر آب آتش به پا شد به این رخدادها واکنش نشان دادند و نوشتند این قصه تلخناک پرآبترین استان ایران است که کارون، مارون، کرخه و اروندش گواهند که پیوسته از چشمان مردمان خونابه روان است. در میان امضا کنندگان این بیانیه نام چهره‌هایی چون کامران شیردل، ناصر سفاریان، هادی آفریده و مژگان ایلانلو دیده می شود. نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در آخرین دور مذاکراتشان در دوحه پایتخت قطر نتوانستند پیشرفت چشمگیری داشته باشند، اما توافق کردند هفته ی آینده دوباره دیدار کنند. پس از 2 روز گفتگو، هیئت‌های مذاکره کننده در بیانیه مشترک روز یکشنبه به تعهد خود برای ادامه مذاکرات تا رسیدن به توافق تأکید کردند. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس احتمالی به مناسبت عید قربان که از فردا آغاز می‌شود نشده است. مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان در دوحه ماه‌ها متوقف شده بود. در همین حال گروه شبه نظامی طالبان در حملات گسترده اخیر تقریباً نیمی از 421 ولسوالی کشور را تصرف کرده است. رحیم آزادی مدیر کل مدیریت بحران استان فارس گفت زمین لرزه یک شنبه در منطقه خشت کازرون هیچ خسارتی در پی نداشته است. مرکز شهرستان کازرون در 120 کیلومتری شیراز قرار دارد. به گزارش ایرنا، رحیم آزادی یادآور شد زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر در ساعت 19:04 در حوالی شهر خشت در استان فارس رخ داد و تیم‌های ارز زیاب به منطقه اعزام شدند. به گفته ی وی در مناطق زلزله زده خسارتی اعلام نشده و تمام تیم‌های امدادی به حال آماده باش در منطقه حضور دارند. گزارش روز یکشنبه پروژه کشف جرایم سازمان یافته و فساد اداری مدعی است که جمهوری آذربایجان صدها فعال سیاسی و روزنامه نگار محلی از جمله روزنامه نگاران رادیو اروپایی آزاد رادیو آزادی را با استفاده از نرم افزار پیشرفته پگاسیوس هدف جاسوسی قرار داده است. به نظر می رسد جمهوری آذربایجان با خرید این نرم افزار توانسته است صدها مکالمه تلفنی و پیامک را ضبط کند و با دسترسی به رمزواژه‌ها، عکس‌ها، ویدیوها و ردیابی جغرافی تلفن‌ها از صاحبان آنها صدا و تصویر ضبط کرده است. به گفته نهاد کشف جرایم سازمان یافته و فساد اداری، این نرم افزار از شرکت اسرائیلی NOS متخصص مراقبت از راه دور خریداری شده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارشها را به طور کامل میتوانید بر روی وبسایت رادیو فردا .com به طور کامل پیگیری کنید. اما نگاهی داریم در اینجا به آنچه همکارانمان برایتان در این مجله نیمروزی در نظر گرفتند. کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این نهاد بین‌المللی خواسته است از همه امکانات و ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از تداوم سرکوب‌ها در خوزستان استفاده کند.
علاوه بر مشکلات دیگری که این استان داره، تشنگی هم برش اضافه شده. متاسفانه جواب آب و نان گلوله نیست. حکومت ایران تا کنون 4 جوان رو به خاطر درخواست مشروع و بر حقشون به قتل رسونده.
نگاهی به وضعیت کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته. و مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از افزایش پناهجویان ایرانی در دوران کرونا خبر می‌دهد. اینها و خبرهای بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما باشید. شامگاه یک شنبه 27 تیر هم اعتراضات به بحران بیابی در شهرهای مختلف استان خوزستان ادامه یافت. بنابر ویدیوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این اعتراض‌ها با تیراندازی نیروهای انتظامی به سمت شهروندان معترض همراه بوده است. همکارم سپیده بهکام که در چند روز گذشته این اعتراضات را پیگیری کرده است، طریق اسکایپ همراه ماست. سپیده، درود بر تو. اجازه بده بپردازیم به رویدادهای شب گذشته از اعتراض‌های مردم در استان خوزستان.
درود به تو کیان و تمام کسی که صدای ما رو میشنوند. شامگاه یک شنبه 27 تیر تجمع شهروندان معترض به فقدان مدیریت آب، بحران بی‌آبی، طرح‌های حکومتی برای انتقال آب خوزستان، خشکاندن رودها و تالاب‌ها در شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله ماهشهر، سوسنگرد، حمیدیه و الباجی برای 4 شب متوالی ادامه پیدا کرد. فضا بسیار سنگین و امنیتی بود شب گذشته در شهرهای مختلف استان. در این حال اینترنت بیشتر مناطق یا قطع شده بود یا دچار اختلال، بنابراین نسبت به شبهای گذشته تصاویر و ویدیوهای کمتری منتشر شد. اما همین ویدیوهایی هم که منتشر شده حکایت از اون داشت که تجمع معترضان به بی‌آبی در مناطقی با خشونت و تیراندازی نیروهای نظامی حکومت به سمت معترضان همراه شده. صدای شلیک مکرر گلوله رو میشه در بیشتر ویدیوهایی که منتشر شده شنید. صدای تیراندازی رو در ویدیوی منتشر شده از سوسنگرد بشنویم با هم. در ویدیوهایی که منتشر شده به ویژه از سوسنگرد، از اون همین ویدیویی که صداش رو شنیدین، نشون میده که نیروهای لباس شخصی با کلت یا کلاشنیکوف در خیابان‌ها کمین کردند که به معترضان در واقع حمله بکنند. در ویدیوی دیگر که یکی از شهروندان سوسنگرد در واقع ضبط کرده، توضیح میده که ماموران چه برخوردی دارن با معترضان و به سوی مردم گاز اشکاور پرتاب میکنن. صدای اون رو بشنوید.
امروز به هفت چاره 1400 مامورین یگان ویژه تو شهر سوسنگرد گاز اشکاور و فلفل به سمت مردم شلیک کردن. خیلی ها مجروح دادیم، خیلی ها مظلوم دادیم بدون هیچ دلیل. ما تظاهراتمون حتی یه پار سنگ هم دستمون نبود. بی شرفا بدون هیچ دلیل هجوم بردن به مردم، مردم زخمی کردن.
کیان، گزارش هایی که منتشر شده نشون میده که شهروندان معترض با روشن کردن آتش جاده های ارتباطی اهواز به خرمشهر و اهواز به شوش رو مسدود کردن. گزارش هایی هم منتشر شده از منابع محلی در مورد اینکه شماری از افراد زخمی شدند و همینطور بازداشت گسترده معترضان، که البته هم گزارش ها هم ویدیوها رو رادیو فردا نمیتونه به صورت مستقل تایید بکنه. شمار کشته شده ها در اعتراضات مردم خوزستان از جمعه تا امروز بنابر گزارش ها دست کم 3 تن، در برخی گزارش ها 4 نفر اعلام شده. نام 3 تن از این افراد مصطفی نعیماوی، قاسم خضیری و علی مزرعه است که بنابر گزارش ها با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند. مقامات حکومتی ابتدا کشته شدن 2 نفر یعنی مصطفی نعیماوی و قاسم خضیری رو تایید کردند. البته کشتن اونها رو به فرصت به افراد و عوامل فرصت طلب و خرابکار به گفته اونها نسبت دادن. اما امروز معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد که تنها در جریان این اعتراضات صرفاً 1 نفر در شادگان کشته شده. کیان
سپیده، من فکر کنم واکنش ها به اعتراضات مردم رو از سوی مقامات حکومتی هم تو هم اشاره کردی، اگه گفته های بیشتری در این خصوص داری که خب بگو، اگه نه بریم سراغ بقیه برنامه در ارتباط با همین اعتراضات خوزستان.
کیان به یک مورد هم که شاهین اشاره کرد، بیش از 130 مسترساز بیانیه در واقع منتشر کردن در حمایت از اعتراضات خوزستان. در همین حال کانون مدافعان حقوق بشر هم نامه‌ای نوشته سرگشاده خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ابراز نگرانی کرده به این برخوردها و گفته که این اعتراضات حق به جای مردم هست و پاسخش گلوله و زندانی است. در داخل ایران هم تازه ترین واکنش این هستش که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به کمیسیون‌های عمران، انرژی و برنامه بودجه دستور داده برای پیگیری رفع مشکل آب خوزستان. و البته این رو هم بگم که در رسانه‌های ایران هیچ گزارشی از اعتراضات در خوزستان منتشر نشده.
سپاسگزارم. همونطور که گفتی سپیده، اشاره کردی به کانون مدافعان حقوق بشر، من هم ساعتی پیش با شیرین عبادی مسئول و از بنیانگذاران این کانون، کانون مدافعان حقوق بشر، گفتگویی داشتم. همونطور که سپیده هم به اون اشاره کرد، این کانون در نامه‌ای به میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر خشونت اعمال شده علیه معترضان در خوزستان از این نهاد بین‌المللی خواسته که از همه امکانات و ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از تداوم سرکوب ها استفاده کنه. در این ارتباط از خانم شیرین عبادی سوال کردم که محتوای این نامه چه بوده و مخاطب نامه چه کسانی هستند؟
در هفته اخیر اکثر شهرهای خوزستان به علت بی‌آبی متشنج شده. جوانان در شب بیرون میان و اظهار میکنن که احتیاج به آب و آبادانی دارن. علاوه بر مشکلات دیگری که این استان داره، تشنگی هم برش اضافه شده. متاسفانه جواب آب و نان گلوله نیست. حکومت ایران تا کنون 4 جوان رو به خاطر درخواست مشروع و برحقشون به قتل رسونده. ادامه این شرایط میتواند بسیار مخاطره انگیز باشد. سرکوب مردم تا حدی جواب میده، بعد از اون دیگه مردم تحمل نمی کنن بیگناه کشته بشن. و در چنین شرایطی نیازی به مداخله نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل هست. این نامه بر این منظور تنظیم شده.
خانم عبادی، از سالها پیش بسیار از این دست نامه ها و در این شرایط که همینطور تکرار هم میشه نوشته شده، تا کنون چه نتیجه‌ای داشته که از این به بعد انتظار دارید داشته باشه این گونه نامه ها؟
ببینید، ما منتظر این نیستیم که یک کشور خارجی لشکرکشی کنه به ایران، توقع هم نداریم. سازمان ملل سرباز بسرشه برای سرکوب حکومت ایران، بلکه در چارچوب حقوق بین الملل و ضوابط حقوق بشر این درخواست نوشته شده. مهمترین اثر اون در حقیقت مستندسازی و پرونده است که برای حکومت ایران در سازمان ملل متحد ساخته می شود. این پرونده تقریبا از ابتدای تأسیس این حکومت قانونگریز ساخته شد و هر گزارش و هر نامه برگی بر این پرونده افسوده خواهد شد. مسلم بدانید روزی نچندان دور در دادگاه های بین المللی صالحه مسئولین جمهوری اسلامی پاسخگوی اعمالشون خواهند بود.
خب در حال حاضر فکر میکنید که چه چشم‌اندازی میتونه پیش روی شهروندان ایرانی باشه که هر بار و هر روز در بخشی از ایران دست به اعتراض میزنن و این اعتراضها سرکوب میشه؟ فکر میکنید چه چشم‌اندازی هستش در صورت که این اتفاقی که شما میگید به این زودی نیفته و امکان محاکمه مسئولان جمهوری اسلامی در نهادهای بین‌المللی وجود نداشته باشه؟
چشم‌اندازی که برای کل ایران قابل تصوره، یکی این است که حکومت به خاص مردم گردن بنهه، خاص مردم ایجاد حکومتی دموکراتیک و سکولاره و این کار ممکن نیست مگر با تغییر قانون اساسی که اون هم از طریق رفراندوم و توسط نمایندگان واقعی مردم باید صورت بگیره و قانون اساسی باید عوض بشه. امیدوارم با اون روز برسیم، اما اگر نرسیدیم و باز هم حکومت مثل سابق میخواد مردم رو سرکوب کنه، باید بگم که ایران منتظر وقایع ناخوشایندی بایستی باشه. یعنی مردم ایران دیگه به جان آمدن. نمونش میبینید که در خوزستان علارغم سرکوب فراوان و علارغم این که مردم ایران هنوز داغ آبان 98 رو دارن، ولی هم باستن به خیابان میایند برای اینکه چاره ای ندارن.
شیرین عبادی، حقوقدان، مسئول و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، در ارتباط با اعتراضات اخیر در خوزستان و نامه‌ای که این کانون به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، برای اعتراض و رسیدگی به این وقایع نوشته است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید به موضوع کرونا و همگیری کووید 19 در ایران بپردازیم. همکارم کیانوش فرید آخرین خبرها رو امروز دنبال کرده در ارتباط با کووید 19 در ایران. او در روی خط اسکایپ همراه ما هست. کیانوش، درود بر تو، برای ما از تازه‌ترین خبرها بگو.
سلام به تو کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خبرها آنچه که جمع میکنی از خود خبرگزاری های رسمی ایران به این نتیجه میرسی که آمارهای رسمی همگیری در خیز پنجم کرونا شرایط رو بیش از پیش نگران کرده. علاوه بر این که آمارها بالاست، یک دلیلش روند صعودی شاخصهای مختلف هست. به گفته دکتر علیرضا زالی که در چند روز گذشته هم دیده میشه و همه اینها نگرانی ها رو بیشتر کرده، صحبت هایی که جامعه پزشکی میکنن قریب به اتفاق این هست که تست ها، هر کی میره تست میده، تست ها مثبت میشه و تست هایی که داره ثبت میشه همه ویروس دلتا هستن. فراز و فرود هایی که داره نشون میده باعث میشه که به این نتیجه گیره برسن، نه بر اساس آزمایش ها، چون کیت های آزمایش در ایران وجود نداره اونقدر که تشخیص بده به کدوم نوع ابتلا پیدا کردن. اما این نحوه خوشه‌ای بودنش، خانوادگی بودنش، نحوه سرعت انتقالش نشون میده که قطعا به ویروس دلتا مبتلا شدن. فاطمه آبدینی دبیر کمیته علمی کشوری همین ویروس این رو هشدار داد که ویروس دلتا در تهران غالبه و آمار بستری تهران خیلی سریع داره بالا میره و قطعا افزایش جانباخته ها رو هم ما در پی خواهیم داشت. آقای علیرضا زالی هم دقیقا همین صحبت ها رو میکنه. سیما لاری سخنگوی دولت هم داره همین صحبت ها رو میکنه. آنچه بخوام برای جمع جور کنم اینه که همه نگرانن از افزایش روند بیماری در سراسر ایران، به ویژه در کلان شهرها، به ویژه کنارش کیان تکمیل ظرفیت مراکز درمانیه. الان صحبت میشه که در تهران همین الان، در مثل از بسیاری از شهرهای دیگه، ما در خوزستان که در اوج بحران کرونا بود بخشش بود که تخت ندارن، اکسیژن ندارن، الان مسئولان دارن از کمبود تجهیزات در تهران هم کنار خستگی کادر درمان صحبت میکنن. آقای زالی داره میگه وضع تهران تخت بیمارستان تهران همه در حال پر شدن. همین دیروز دیگه 500 بیمار در اورژانس بیمارستان تهران در انتظار بستری شدن. کنارش محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگه روزانه 100 نفر حداقل در تهران دارن جان خودشون رو از دست میدن، که تازه اینا آمار رسمیه وزارت بهداشته که از سوی منابع مستقل بارها مورد تردید قرار گرفته و میگن آمار واقعی حداقل 3-4 برابر این خواهد بود. بگم اینجا اگر وقت داری که دکتر مینو مخرز هم که همیشه در خط مقدم بوده برای مبارزه با کرونا، او هم صحبت کرده و میگه که حرف شنوی از ستاد کرونا وجود نداره، با این شرایط پروتکل ها رعایت نمیشه، با اینکه محدودیت هایی رو اعلام کردن اما در اجرای اون کسی کنترل نداره، روند واکسیناسیون هم که کند، خب نمیشه جلوی این مرگ و میر و اینها رو گرفت. و فقط میگه این نوع دلتا فوق‌العاده مصری هست و او خودش داره میگه من از این همه زجر تنفسی که دارم میبینم خسته شدم و تازه روزهای سختری در انتظار ما خواهد.
کیانوش، در ارتباط با این وضعیتی که تو به تصویر کشیدی بر اساس آن چیزهایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از خود این حکومت به اصطلاح بازتاب یافته، آیا حکومت تمهیداتی رو هم برای کنترل میزان ابتلا و جانباختگان اعلام کرده و اکنون بعد از حدود 7-8 ماه که از کرونا میگذره تغییراتی در اطلاع رسانی مسئولان جمهوری اسلامی به طور کلی دیده میشه؟
جواب واقعا به طور قطعی که نمیشه گفت، ولی واقعا واقعیتش اینه که نه، الان اون اتفاقی که افتاده با این شرایط بحرانی طبق اعلام دولت بنابر این هست که در واقع تهران به ویژه تهران و البرز از فردا سه‌شنبه تا یک شنبه دیگه همه جا رو تعطیل کنن. حتی برای اولین بار صحبت از تعطیلی بانک ها کردن که 6 روز تعطیله. اما کیان، مسئله ای که تو میپرسی اینه که پایان نگرانی ها نیست این اعلام ها با این شرایط وخیم. ما از این بر اهمیت جلوگیری از جابجایی‌ها رو داریم با تعطیلات که در موردش گفته میشه که ممنوعیت ورود مسافر هست، گفته میشه که جریمه میشن، اما همونطور که دکتر مهرز میگه هیچ گونه کنترلی روی اینها وجود نداره. الان یکی از مهمترین نگرانی های جامعه پزشکی مراسم مذهبی محرم سال گذشته، همین موقع این مراسم باعث 3 برابر شدن آمار کرونا شد. حالا با ویروس دلتا، با این سرعت انتقال، نزدیک شدن به روزهای محرم، در واقع آنچه که ما میبینیم جامعه پزشکیه که داره بال میزنه و نگرانه. اما تا این لحظه ستاد مقابله با کرونا در این مورد هیچ اطلاعی رو صادر نکرد.
از واکسیناسیون چه خبر؟ خیلی کوتاه در این ارتباط بوده، فکر کنم 40 ثانیه وقت.
روند کند واکسیناسیون در ایران از همون ابتدا با انتقادات بسیار گسترده‌ای مواجه شده بود، همچنان ادامه داره. اما کنارش ما وعده‌های مقامات رو هم داریم. امروز دکتر رئیسی داره میگه که ما واکسیناسیون رو به روز 300,000 دوز میرسونیم و تا چهارشنبه هفته دیگه همه افراد بالای 60 سال واکسینه میشن. خب از این حرفا زیاد زده شده، قرار بود حداقل 14 میلیون نفر در این ماه واکسن بزنن، اما فقط ما حرفای دو نقیص مقامات رو داشتیم و فقط الان امیدواریم که این اتفاق و وعده‌ای که میگن بیفته. اما هیچ اطلاعات جزئی که چه مقدار واقعا وارد کردن، کدوم واکسن رو وارد کردن، بحث تولیدات، چه مقدار دوز وارد شده، چه مقدار به وزارت بهداشت شده، اینها هیچ کدوم شفاف سازی نشده.
کیانوش فرید، با سپاس از تو. ادامه این برنامه تا لحظاتی دیگه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان در ارتباط با کرونا، بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از افزایش پناهجویان ایرانی در دوران کرونا خبر داده. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با روزنامه همشهری گفتگو کرده و درباره نتایج جدیدترین پیمایش ها در این زمینه گفته که در دوران کرونا مهاجرت های کاری و تحصیلی ایرانیان کمتر شده، اما در عوض مهاجرت از نوع پناهجویی افزایش یافته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد رو جویا شده که با هم میشنویم.
اگر به طور کلی نگاه بکنید، ما در واقع گاهی مسئله جنگ موج پناهندگی رو در واقع در میان ایرانیان فراگیر کرد به کشورهای غربی یا حتی کشورهای همسایه. دوره‌ای مسئله مخالفین سیاسی بود که در واقع برای نجات جانشون بود، انگیزه کاملا سیاسی داشت. گاه تبعیض‌های انسانی، مثلا همجنسگرایان یا کسانی که باورهای دینی متفاوتی دارن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، این در واقع نقض حقوق انسانیشون باعث پناهجوییشون شده و گاه جنبه کاملا اقتصادی داشته و برای به اصطلاح دست یافتن به یک موقعیت شغلی یا تحصیلی این کار صورت گرفته. اما تاکید میخوام بکنم که در یک رابطه بین هم مهاجرت و هم پناهجویی با به اصطلاح امید به آینده بهتر در داخل کشور داره. اگرچه این امید کمتر باشه که امکان زندگی در خود شأنی وجود داشته باشه، امنیت مثلا شرایط رفاهی یا شغلی تا تحصیلی، هرچی این امید کاهش پیدا بکنه، میل به هم مهاجرت افزایش پیدا میکنه هم پناهندگی. در مورد پناهندگی فقط نکته ویژه‌ای رو باید گفت، اون این هست که پناهندگی یا تبعید در این حال نوعی از اعتراض محسوب میشه، به این معنی که فرد اگر در داخل کشور تلاش میکنه از طریق تلاش، کوشش، فعالیت سیاسی یا طریق طرق گوناگون شرایط خودش رو بهتر بکنه، هر وقت این وایس، این صدا، این اعتراض به نتیجه نرسه، نتیجهش این خواهد شد که استراتژی به اصطلاح اگزییت یا خروج را پیاده خواهد کرد. تبعید یا پناهجویی در واقع استراتژی خروج هست که فرد دیگر امیدی به بهبود شرایط در اون کشور به هیچ وجه نمیبینه و سعی میکنه با پناه جستن در یک کشور دیگری موقعیت بهتری رو برای خودش دست پا کنه، موقعیت امن‌تری رو برای خودش در درجه اول دست پا کنه.
آقای درویش پور، با توجه به مشکلات بزرگ زیست محیطی که بسیاری از مناطق ایران الان دارن با اون دست و پنجه نرم میکنن، از جمله همین استان خوزستان که در خبرها الان خیلی ازش میشنویم، چقدر این پدیده شوم در آینده شکل مهاجرت ایرانیان رو دستخوش تغییر داد؟
ابتدا یک اشاره‌ای بکنم، اون این که درست در گزارش‌ها نشون میده که در سال گذشته در کل اتحادیه اروپا میزان به اصطلاح پناهجویی 50% کاهش پیدا کرده، یعنی شرایط کرونا و سختگیری‌های در واقع دولت‌های اروپا باعث کاهش میزان پناهجویی به طور کلی در سطح جهان به کشورهای اروپایی شده. اما اینکه در مورد ایرانیان به رغم این شرایط باز هم این موج، این تمایل و این تصمیم وجود داره، نشان دهنده اون واقعیت تلخی است که مردم روز به روز بیشتر احساس ناامیدی از بدتر شدن اوضاع میکنن و بنابراین حاضرن با جانشان ریسک کنن و سعی کنن با از طریق پناهجویی موقعیتشون رو بهتر کنن. پاسخ به سوالی که شما مطرح کردید، توی جامعه شناسی مهاجرت و پناهجویی این ارزیابی وجود داره که موج گسترده بعدی مهاجرت و پناهجویی اساساً جنبه اقلیمی خواهد داشت، یعنی به خاطر مشکلات محیط زیستی، آلودگی محیط زیست، خشکسالی، کمبود آب، بسیاری از کشورهای پناهجویی از کشورهای آفریقایی و بخش از کشورهای خاورمیانه به اروپا به ویژه ترازی خواهد شد و این مهمترین چالش به اصطلاح دهه‌های آینده خواهد بود. اما در مورد ایران به گمانم این موج خیلی زودتر از آنچه که شاید ما انتظارش رو داشتیم شروع بشه. همین حرکتی که شما می‌بینید در خوزستان وقتی این اعتراضات صورت می‌گیره به خاطر بی‌آبی، وقتی اگر پاسخ درگیر رو در خور رو پیدا نکنه، مردم چه خواهند کرد؟ به آب و آتش خواهند زد که در واقع از کشور خارج بشن و پناهنده بشن و فقط به این دلیل که آب شون هم تأمین نمیشه و مسئله آب هم تبدیل به یک مسئله امنیتی شده. بنابراین این خطر که مهاجرت اقلیمی یا پناهجویی به دلایل به اصطلاح محیط زیستی افزایش پیدا بکنه بسیار گسترده خواهد بود و ایرانیان با توجه به شرایط دشوار محیط زیستی و کمبود آب و سیاست و مدیریتی که حکومت در این رابطه داره، یکی از چالش‌های جدی است که در واقع هم جامعه ایران باهاش روبرو خواهد شد، هم کشورهای غرب به گمانم با موج جدیدی از مهاجرت گسترده و جوجه ایرانیان با به کشورهای اروپایی و غربی روبرو خواهد شد.
مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، در گفتگو با همکارم رضا جمالی در مورد پدیده افزایش درخواست پناهندگی ایرانیان از کشورهای خارجی به خصوص در دوران کرونا سخن میگفت، خبری که بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران اونو اعلام کرده بود. سپاسگزاریم از توجهتان به این مجله خبری نیمروز رادیو فردا. وعده ما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا.